نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت 18,000 زندانی جرائم غیرعمد در ندامتگاه‌های کشور نیازمند کمک‌های نیکوکاران هستند. آقای جهانگیر در برنامه تلویزیونی از اجرای پویش و فرایند آزادی زندانیان جرائم غیرعمد قدردانی کرد و گفت در ماه پرفضیلت رمضان در مناطق مختلف ایران اسلامی درهای خیر و برکت برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد گشوده و مردم با دستان پرسخاوت خود شور و شعف خاصی را آفریدند. وی همچنین افزود 70% از زندانیان کشور زیر 40 سال سن دارند و این بدان معناست که این افراد در سن کارآفرینی هستند و پس از آزادی نیز نیازمند کمک و حمایت مردم و جامعه خواهند بود. نایب رئیس هیئت مدیره ستاد دیه کشور هم گفت پیش بینی می‌کنیم امسال با کمک‌های مردمی در جشن‌های گلریزان بیش از 10,000 زندانی در کشور آزاد شوند. آقای یساقی با اشاره به وجود 8,000 زندانی جرائم غیرعمد با محکومیت 1,000 میلیارد تومانی در کشور افزود پارسال با کمک خیران 10,600 زندانی جرائم غیرعمد با 700 میلیارد تومان بدهی از زندان‌های کشور آزاد شدند. مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت نماز عید سعید فطر امسال بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده با شرکت گسترده مردم مؤمن در 1371 بقعه مچه برکه و امامزاده برگزار می شود. حجت الاسلام و المسلمین موسوی متقی در گفتگو با خبر 21 رادیو معارف گفت
ما در ارتباط با این موضوع 200 مسجد روستایی در روستاهای بزرگ و پر
خدمت شنوندگان ارجمند رادیو معارف آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه رمضان رو دارم. به استحضار شنوندگان ارجمند میرسونم که در انشاءالله روز عید سعید فطر در حدود 1400 امامزاده سراسر کشور نماز عید سعید فطر انشاءالله اقامه خواهد شد. در بسیاری از شهرستان‌ها ظرفیت خوبی در آستان مقدس امامزادگان برای اقامه نمازهای جمعه و نمازهای عیدین هست که خب ائمه محترم جمعه این مکان مقدس رو برای اقامه نماز عید سعید فطر انتخاب کردن و مؤمنین روزدار و مؤمنات جمع میشن و انشاءالله نماز رو با شکوه و با یک طاقت خاصی در روز عید که روز عید مؤمنین روزدار هست انشاءالله اقامه خواهند کرد. و همچنین این برنامه خیمه های معرفت که خب از ابتدای ماه مبارک رمضان هم برپا بود در طرح ضیافت الهی انشاءالله روز هم برقرار هست و مؤمنین توانن انشاءالله بحث وجوهات شرعیشون رو فطریه و کفارات هم انشاءالله همونجا انشاءالله پرداخت کنند و اینها به همون مصارفی که باید برسه انشاءالله میرسه. خوب کمیته امداد و دیگر نهادها هم حضور دارند. به امید خدا این نماز با حضور مردم در مصلاها و آستانهای مقدس امامزادگان در سراسر کشور برگزار میشه. که عرض کردم 1400 امامزاده میزبان برگزاری نماز عید فطر خواهند بود انشاءالله.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت گلزارهای مطهر شهدای 1 تا 5 مزاری در روستاها و مناطق گوناگون کشور تا پایان سال ساماندهی می شوند. حجت الاسلام شهیدی در جمع برخی نمایندگان مجلس با اشاره به وجود حدود 20,000 گلزار مطهر شهدا در سراسر کشور افزود تا کنون بیش از 14,000 گلزار کامل ساماندهی شده است. وی با بیان اینکه بیش از 2,000 گلزار تک مزاری و 2,600 گلزار بین 2 تا 5 مزاری در سراسر کشور وجود دارد ابراز امیدواری کرد همه این گلزارها تا پایان سال ساماندهی شوند. معاون فرهنگی هنری ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور پیشبینی کرد حدود 1,500,000 نفر از برنامه‌های 16,230 پایگاه اوقات فراغت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استفاده کنند. آقای سعادتی گفت برنامه‌های این ستاد برای پربار کردن اوقات فراغت جوانان در 3 بخش فرهنگی اجتماعی، هنری، ادبی و فضای مجازی رسانه طراحی شده است. وی کودکان، نوجوانان و جوانان را را گروه های هدف برنامه های اوقات فراغت در کانون های فرهنگی هنری مساجد بیان کرد و افزود هدف اصلی ما از برگزاری این برنامه ها جذب حداکثری نسل جوان به مساجد است. معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی استان تهران هم از فعال شدن 1200 مرکز آموزشی فرهنگی و قرآنی استان تهران برای پربار کردن اوقات فراغت جوانان در تابستان خبر داد. حجت الاسلام کوششی:
ما در ارتباط با این موضوع 200 مسجد روستایی در روستاهای بزرگ و پرجمعیت رو پیش بینی کردیم که انشاءالله برنامه داشته باشیم براشون. 164 کانون فرهنگی تبلیغی رو در سطح استان به عنوان پایلوت انتخاب کردیم که انشاءالله برنامه در بحث اوقات فراغت برنامه داشته باشن. هیئت‌هایی رو در مدارس مقطع متوسطه داریم تحت عنوان هیئات دانش آموزی که صد هیئت دانش آموزی برنامه ریزی شده که انشالله در تابستون در همون مدارس توسط این هیئت ها برنامه های اوقات فراغت اجرا بشه. 600 مؤسسه و تشکل قرآنی هم در سطح استان پیش بینی شده به اضافه 136 مرکز فرهنگی آموزشی و دینی که انشالله برنامه های مختلفی رو در بحث غنی‌سازی اوقات فراغت داشته باشه. برنامه هایم که ما برای اوقات فراغت پیش بینی کردیم سرفصل‌هاش عبارتن از آموزش های قرآن در رشته های مختلف، مسابقات فرهنگی و دینی، تشکیل کلاس ها و کارگاه های ادبی و هنری در موضوعات مختلف، موضوعات کوتاه مدت و بلند مدت، بحث تولید و طراحی روزنامه دیواری در موضوعات مختلف به ویژه موضوعات روز، نشریات فرهنگی و برنامه های مختلف جانبی که در ارتباط با نوجوانان و جوانان مناسب باشه و مورد قبول باشه از جمله برنامه‌هایی است که برای تابستون پیش بینی شده انشالله. برای خانواده ها هم برنامه ریزی کردیم که ویژه خانواده ها کارگاه های سبک زندگی رو داشته باشیم همراه با مسابقه. این هم شرایط خاص خودش رو داره که انشالله برگزار خواهد شد.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف 27 نفر از اعضای شبکه تروریستی را که قصد جنایت گسترده در ماه مبارک رمضان به ویژه شبهای قدر و روز قدس را داشتند شناسایی و دستگیر کردند. این افراد قصد ناامنسازی ایران اسلامی و اجرای رشته عملیات تروریستی در تهران و چند شهر مهم را داشتند و با انتشار تصاویر در فضای مجازی ملت شریف ایران اسلامی را به انتقام و قتل تهدید کرده بودند که با هوشیاری سربازان امام زمان و همکاری مقامات قضایی و نیروهای نظامی و انتظامی به ویژه پلیس فتا همگی آنان بازداشت شدند. از این شبکه تروریستی تعداد زیادی سلاح و مهمات شامل چندین قبضه مسلسل، کرت، نارنجک جنگی، بمب و تجهیزات ساخت مواد انفجاری کشف و ضبط شده است. در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان بازار افطاری در خانواده‌ها پر رونق‌تر از همیشه است. پویش افطاری ساده با هدف تقویت و گسترش سبک زندگی اسلامی خانواده‌های ایرانی را به برگزاری سنت حسن افطاری‌های ساده به صورت عمومی تشویق می‌کند. همکارمون آقای کاظمی و گزارشی در این زمینه.
وقتی ندای اذان از گلدسته ها به آسمان می تراود، سفره های کرم الهی پهن می شود و خداوند میزبان روزداران است.
روز شماری می کنم در طول سال که همچین ماهی بیاد که خدمت کنم به مردم.
صفای خاصی داره. انشالله خداوند توفیق بده جز روزداران حقیقی و واقعی این ماه باشیم.
سفره اهل بیت ساده است. نیت اینه که دور هم بودنه.
سفره‌های ساده از جنس صفا، سادگی و معرفت.
معمولا ساده است.
یه شب نون و پنیر خرماس و چای، یه شب ببین عدس هستش.
آنچه صمیمیت رو در این ماه پر خیر و برکت افزایش میده، همین سادگی سفره‌های افطار و بی‌آلایشی روزه‌دارانه. حجت الاسلام عالی.
قطعاً اگر سفره‌های ما تجملی بشه، تشریفاتی بشه، به این میزان نمیتونه گسترده بشه. وقتی سفره‌ها ساده هست، وقتی که همه کنار هم میشینن، خدا دوست داره دست بیشتری که در اون سفره سفره ها میره.
پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مسلمانان را به دادن افطاری ساده حتی با یک خرما سفارش کردند.
ادامه خبرها. طرح مسقف سازی صحنه حرم امامین جوادین علیهم السلام در کاظمین در حال اجراست و این صحن تا اربعین حسینی به بهره برداری میرسد. حرم امامین جوادین در کاظمین به عنوان یکی از بزرگترین اعتاب مقدس عراق به شمار می‌رود که به منظور بازسازی و توسعه این حرم از ضلع شرقی و غربی آن ستاد بازسازی عتبات در چند سال گذشته اقدامات فراوانی انجام داده است. با توجه به افزایش تعداد زائران حرم امامین جوادین علاوه بر احداث دو صحنه جدید در حرم، یکی از صحنه‌های موجود در حرم کاظمین به دست هنرمندان ایرانی مسقف می‌شود. طرح مسقف سازی صحنه حرم امامین جوادین علیهم السلام هم‌اکنون مراحل پایانی را طی می‌کند و به زودی به بهره برداری می‌رسد. مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی با اشاره به اعتکاف جوانان در حرم رضوی گفت نزدیک به 650 نفر از جوانان مشهد در مسجد گوهرشاد معتکف می شوند و یکی از خواسته های آنها حمایت از مردم غزه و مجاهدان فلسطین است. آقای مختاری افسود:
اعتکاف جوانان رضوی آستان مقدس حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام از سحر سه‌شنبه به مدت 3 شب در صحن مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد. ما میزبان تقریبا نزدیک 800 نفر از جوانان هستیم، جوانان مشهدی دختر و پسر هستیم که اینها در حرم حضور خواهند داشت به مدت 3 روز و یکی از اون ویژه اقدامهایی رو که ما انشالله بناست در این حوزه پیگیری بکنیم، بحث نیتیه که اینها در حوزه اعتکاف خواهند داشت و دعای دست جمعی که برای آزادسازی خود و در حمایت از راهپیمایی مردم مظلوم و مجاهد فلسطینی خواهند داشت در راهپیمایی های جمعه های بازگشت به قدس. و بناست که ما چهارشنبه شب ساعت 22 در ایوان مقصوره حرم مطهر یک مراسم دست جمعی هم برگزار بشه با حضور جبهه مقاومت و داخل مسجد گوهرشاد ما یک اقدام دست جمعی داشته باشیم. امیدواریم که انشالله این یه پیام خیلی خوبی باشه برای آزادی قدس و حمایت از مردم مظلوم فلسطین.
چند خبر دیگر. رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی گفت حکم اعدام 8 نفر از تروریست‌های داعش در حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی و مرقد امام راحل در دیوان عالی کشور تایید شده است. حجت الاسلام و المسلمین غزنفر آبادی افسود حکم این افراد قطعی است و به زودی اجرا می شود. مراسم ترحیم و یادبود مرحوم حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور پرشمار مسئولان کشوری و لشکری در مسجد نور تهران برگزار شد. این شخصیت علمی و فرهنگی 2 روز پیش در 85 سالگی چشم از جهان فروبست و پس از تشییع در تهران و قم در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. و کتاب حجاب عفاف و غیرت در برگیرنده دیدگاه‌های شهیدان دوران دفاع مقدس در زمینه حجاب امروز در نیشابور رونمایی شد. این کتاب نوشته ی آقای خلیلزاده از جانبازان و راویان دوران دفاع مقدس است که در 160 صفحه و قطع وزیری از سوی انتشارات ماه و خورشید منتشر شده است. در این کتاب از 49 شهید دوران دفاع مقدس که در وصیت‌نامه خود به موضوع حجاب و عفاف پرداختند مطالبی گردآوری و با هزینه شخصی نویسنده جانباز آن چاپ شده است. به آگاهیتان میرسانم فردا سه‌شنبه 22 خرداد سال 1397 هجری شمسی برابر است با 27 رمضان سال 1439 هجری قمری و 12 ژوئن سال 2018 میلادی هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم 14 دقیقه بامداد زمان اذان صبح فردا ساعت 4 و 9 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:53 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. التماس دعا و خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف. شبتون بخیر باشه انشاءالله. خب همطور که میدونید حدود یک ماه و چند روز دیگه نخستین پرواز حجاج ایرانی به سوی سرزمین وحی آغاز میشه و عملیات حج در واقع آغاز میشه. ماهای حج هم که شروع میشه از چند روز دیگه. ما طی هفته و ماهای گذشته هم با جناب محمدی رئیس محترم سازمان حج و زیارت، هم با جناب قاضی اسکر نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی گفتگو کردیم. امشب دوباره خدمت جناب محمدی رئیس محترم سازمان حج و زیارت هستیم. آقای محمدی سلام، شبتون بخیر و قبول باشه طاعات و عبادات.
سلام علیکم و رحمت الله. قاعده واسه شما هم قبول
باشه انشاءالله. متشکرم. آقای محمدی روال حج در واقع به طور طبیعی در حال اجراست و آیا پروازها مشخص شده؟ چه در حال مشکل خاصی وجود نداره انشاءالله که؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شنوندگان محترم دارم. همونطور که خب قبلا هم به استدار مردم شریف رسونده شده، ما در واقع برنامه های اجرایی حج و مقدمات در واقع تأمین خدمات برای حجاج عزیزمون را، چه در اقداماتی که باید در ایران انجام میشد و چه اقداماتی که در عربستان باید انجام میشد، از حدود چند ماه قبل در واقع به نوعی از اسفند ماه گذشته در حال انجام هست. در حوزه عربستان موضوع مسکن الحمدلله تأمین شده، بحث‌های تغذیه و تدارکات و بحث پرواز که خب یک نکته مهم هست اشاره فرمودید، بله اینا هماهنگش انجام شده. پروازها جداول پروازی الان نهایی شده، دو شرکت در واقع 50% توسط هواپیمای جمهوری اسلامی ایران، 50% توسط هواپیمای عربستان. برنامه‌ها کاملا منظم شده که انشاءالله یاری خداوند به موقع طبق برنامه پیش بده
انشاءالله. به کارانها کی اعلام میکنین زمان پرواز رو؟ برحال میخوان برنامه‌ریزی کنن برای برگشتشون، حالا اگه بخوان مهمانی ولیمه بدند.
ببینید ما در واقع با گرفتن شروع ویزاها، چون ویزا برای اون مهم هست،
بله،
به محصه که بر روند در واقع اخذ روادی شروع بشه، جداول پروازی که خب مشخص شده، اسکان هم مشخص شده دیگه، تاریخ دقیق پرواز داده میشه. الان تاریخ حدودی را تقریبا همه کاروان ها میدونن که حدوداً چه تاریخی میرن و حدوداً با یکی دو روز قبل و بعد در واقع برمیگردن، اما تاریخ دقیق و ساعت دقیق انشاءالله در بلافاصله بعد از اینکه فرآیند ویزا شروع شد انشاءالله اعلام میشه.
انشاءالله. ویزا دریافت ویزا از عربستان چگونه است و از کی آغاز میشه جناب محمدی؟
شیوه اخذ ویزا با توجه به خب عربستان کنسولگری در کنسولگریش در تهران و مشهد فعال نیست، طبق همون روالی که سال گذشته انجام شد و روال خوبی هم بود الحمدلله با زحماتی که خب دوستان همکاران ما در سازمان حج و زیارت داشتن، اطلاعات گذرنامه همه حجاج در سامانه وزارت حج عربستان وارد میشه که الان اتفاق افتاده. بعد تایید این در واقع اطلاعات توسط عربستان، عملا ما اینجا دایره ویزای ما میتونه در واقع چاپ کنه اون برگه های ویزای تایید شده رو و در واقع اینها همراه گذرنامه تحویل زائرین میشه و همین ها را ارائه میکنن به گیت‌های کنترل گذرنامه عربستان، عملا مشکل ویزا به این شکل.
یعنی همین ویزا معتبر خواهد بود، در واقع به نوعی کپی ویزای اصلی که در اونجا صادر میشه،
بله، به جای اون الساق برچسب داده شده گذرنامه یک برگه چاپ میشه در اختیارشون قرار
میگیره. و از کی شروع میشه آقای محمدی؟
ما ویزا را قوانین مقررات عربستان از اوایل شوال عملا سیستمشون رو باز میکنن برای صدور روادید که ما مقدمات کار را فراهم کردیم، هماهنگی هم با عربستان انجام شده که امیدوارم انشاءالله به محض اینکه سامانه عربستان برای کل حجاج دنیا، بله، نه فقط برای ایران باز شد، ما هم شروع کنیم به صدور در واقع این روادی
از اول شوال، یعنی در واقع
انشاءالله از اوائل شوال
انشاءالله. آقای مهدی سوال دیگه که خیلی در واقع باش مواجه هستیم، بحث عرض همراه مسافر هست و همراه در واقع حجاج برای سال جاری حج، در این زمین تصمیمی گرفته شده با دوستانمون در بانک مرکزی یا نه؟
ببینید خب بانک مرکزی با توجه به اینکه پیشبینی‌های لازم رو داشته برای هم بحث عرض زیارتی برای عطبات عالیات، هم بحث حج قطعا در این خصوص هم اقدامات شده. دوستان ما از سازمان مسئولین مربوطه در این حوزه با مسئول بانک مرکزی در حال مذاکره هستن که نحوه این شیوهش که به چه شکل پرداخت بشه و میزانش اینها را روشن کنن. به معنی که اینم روشن شد، اطلاع رسانی کافی و لازم هم از طریق بانک مرکزی و هم از کنم سازمان قطعا انجام خواهد شد
انشالله. در مورد تغذیه و تدارکات از ایران منتقل میشه یا همونجا اجناس و اقلام در واقع برای تهیه غذا و اینا از همونجا تهیه خواهد شد آقای محمدی؟
ما تمام تلاشمون این بوده که حد اکثر بتونیم، یعنی در واقع آنچه که ممکن هست و در واقع تهیهش در ایران برای ما میسر هست و امکان انتقالش هست به این شکل عمل کنیم. خب این نکته هم باید به خاطر داشته باشیم. خب روابط ایران و عربستان در همه زمینه ها، سیاسی، اقتصادی، تجاری، اینها قطع. لذا ما به صورت تجاری که سالهای قبل عملا ما میتونستیم بخشی از کالاها رو ببریم، هنوز محقق نشده، گرچه هنوز هم داریم با شدت دنبال میکنیم که بتونیم باز بخشی از اقلام مورد نیاز رو بریم. اما شیوه دیگه ای که الان برنامه‌ریزی شده و قطعا
خواهش میکنم بفهمم
قطعا انجام خواهد شد انشاءالله، اینه که ما توسط همین پروازهایی که برای حج هست بخش قابل توجهی باز انشاءالله از اقلام مصرفی حجاج را منتقل کنیم به عربستان.
تفاهم‌نامه با مسئولان حج عربستان امضا شده یا هنوز مذاکرات در واقع برای نهایی کردن و جزئیات ادامه خواهد داشت؟
خیلی ببینید، ما اصلا برنامه ریزی برای حج را زمانی شروع کردیم که عملا این توافقنامه امضا شده.
امضا شده باشه.
دی ماه گذشته، دی ماه 96 امضا شده.
من چون در مورد تغذیه فرمودی داریم هنوز تلاش میکنیم برای اینکه برخی از اقوام از ایران ببریم، گفتم شاید هنوز در حال مذاکره باشید برای برخی از جزئیاتش.
ببینید در کل خب این بحث جزء یکی از مواردی بود که ما در مذاکرات هم مطرح کردیم و در مذاکرات هم در واقع طرف سعودی هم تایید کرد که ما این اقدام رو بکنیم. یک سری سازوکارهای اجرایی میخواد که توی سازوکارهای اجرایی یک مقدار خب داریم تلاش میکنیم که انشالله این مسیر مناسبی ایجاد بشه برای اینکه این اتفاق بیفته. ولی در هر صورت عرض کردم بخش از اقلام به صورت همراه در واقع پروازها منتقل خواهد شد
انشالله. بحث اسکان آقای محمدی، ملاک در واقع اسکان در رنج های قیمتی هم که شما اعلام کردید 22 تا رنج قیمتی چقدر تأثیر داره؟ آیا ملاک نزدیک بودن به حرم های مطهر هست در مدینه و مکه یا مثلا ملاک های دیگری وجود داره برای تعیین اسکان؟
دقیقا حالا این نکته که اشاره فرمودید بسیار هم مهم است که حجاج محترم هم بدانند که اول از این مسکن یا هتل چیز حدود 60% هزینه زائر را در واقع در بر میگیره و تفاوت تمام این قیمت ها و گروه هایی که ما اشاره میکنیم فقط باید به خاطر قیمت مسکن هست. البته علاوه بر مسکن نوع پرواز هم هست که خیلی اون تأثیر چندانی نداره. مهمترین تأثیر را بحث مسکن داره. 60% کل این هزینه مال مسکنه، بنابراین فقط و فقط کیفیت هتل هست که اینجا اثر گذاره. یعنی این سطح هتل چه بسا مثلا در مدینه فرض میکنیم که کسانی هستن که در یک هتل هستن، هم سطح هم هست ولی تفاوت قیمت داره، مثلا کاروانی هست یه قیمت کمتری داده یه کاروان بیشتر، قطعا این به خاطر هتلیه که در مکه متفاوت هست.
درست.
و درجه هتل، سطح هتل مقداری پایین بالا باشه در میزان هزینه های زائری تفاوت فاحشی میگذاره، یک دفعه مثلا 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون تفاوت ایجاد میکنه.
درست. و نوع پرواز چگونه دخالت خواهد داشت؟
پرواز دو نوعه. یک، اول از این پروازهایی که توسط هواپیمای جمهوری اسلامی ایران انجام میشه با یک قیمت، توسط هواپیمای عربستان با قیمت دیگه، یعنی این هم یک تفاوتی داره که این رقم خیلی اصلا در اون تفاوت قیمت کاروان ها خیلی مشخص و برجسته نیست. اون تفاوت مسکنه است که خیلی اثر گذاره.
بسیار خوب.
ولی بقیه بازم اینو عرض کنم که بقیه خدمات هیچ گونه تفاوتی در از ابتدای موسم تا انتهای موسم در میزان هزینه ها نداره. یعنی تغذیه، تدارکات، خدمات پزشکی، بیمه همه یکسانه، هیچ حمل و نقل داخل عربستان. نکته دیگه هم که من باز اشاره بکنم، چون بعضا حجاج محترم سوال رو دارن.
بله.
طول مدت به دلیل حالا محدودیت های پروازی که در خود عربستان بحث محدودیت های خدمات فرودگاهی در جده و مدینه هست، طول مدت سفر از دیروز 29 روز عملا تا 41 روز هست.
درست.
اما خیلی ها با تصور میکنن که خب این طول مدت هم باید اصلا در چیز اثرگذار باشه در میزان هزینه ها، که به هیچ وجه این هم اثری نداره. یعنی این چه 41 روز باشه چه 29 روز باشه هزینه ها یکسانه.
بسیار خوب. و بحث عمره چه میشه آقای محمدی؟ امکان داره بعد از حج دایر بشه دوباره، یا هنوز با توجه به مسائل سیاسی که میدونی که وجود داره در حالی از ابهام باقی خواهد ماند؟
ببینید، در مورد عمره به صورت خیلی شفاف الان واقعا نمیتونیم، یعنی چشم انداز روشنی الان حداقل نداریم. باید ببینیم شرایط به چه گونه میشه با توجه به خب روابط دو جانبه ایران عربستان قطع، بنابراین خیلی از در واقع شرایطی که باید فراهم باشه برای اینکه تعداد زیادی از شهروندان ایران تو عربستان برن برگردن، به لحاظ حقوقی به لحاظ حمایت‌های کنسولی اینا باید در یک سازوکار مشخصی تعریف بشه و همچنین که برای حج در قالب یک توافقنامه امضا شده. اگر چنین شرایط فراهم بشه طبیعتا امکان این بحث عمره هست. هنوز این شرایط وجود نداره.
بسیار خوب. نکته باقی مونده که بخواید بفرمایید آقای محمدی؟
من تشکر میکنم، چیزی به نظرم نمیرسه الان. هم از شما تشکر میکنم، از سرندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای محمدی. متشکرم از جناب آقای محمدی، رئیس محترم سازمان حج و زیارت، که مهمان گفتگوی امشب رادیو معارف بودن. متشکرم، باتون خداحافظی میکنیم. خب و همینطور متشکر از دوستان از شنونده که تا این لحظه گفتگو بیست گروه همراهی کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما دوستان عزیز و همراهان ارجمند، شنوندگان خوب برنامه‌های رادیو معارف. طاعات و عباداتتون قبول باشه، نماز روزهاتون مقبول درگاه احدیت ان شاء الله قرار بگیره و همه ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. در خدمتتون هستیم از این لحظه با مجموعه برنامه‌های بخش 4 از شبکه رادیویی معارف. دوشنبه هست 21 خرداد 1397 که برابر است با 26 رمضان مبارک 1439 هجری قمری. در خدمتتون بودیم با همکاران اون از گروه خبر که تازه‌ترین اخبار معارفی و همچنین گفتگوی ساعت 21 رو تقدیم حضورتون کردن. تشکر می‌کنیم از این دوستان. و اما در ادامه با برنامه فلسطین مجموعه برنامه‌های بخش 4 رو ادامه خواهیم داد. سپس در ساعت 21:45 دعای افتتاح رو به زمزمه خواهیم نشست. ساعت 22:20 برنامه حقیقت بندگی پخش میشه با سخنان مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی. زیر نور ماه عنوان برنامه است که در ساعت 22:50 پخش خواهد شد، که این برنامه همطور که میدونید به طور زنده تقدیمتون میشه. راست ساعت 24 مشروع اخبار ایران و جهان و آخرین رویدادهای خبری به سمع شما دوستان عزیز خواهد رسید. بعد از خبرها برنامه شاهد رو میشنویم. سپس سیره آفتاب پخش خواهد شد، سیره علمی امام خمینی رحمت الله علیه. در ساعت 1:20 برنامه خلوت انس رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد که به اتفاق دعای جوشن کبیر رو به زمزمه خواهیم نشست در این برنامه. سپس در ساعت 2:05 برنامه بربال سخن پخش خواهد شد، سخنرانی حجت الاسلام عرفان با موضوع تفاوت‌های زندگی دنیا و آخرت. برنامه مناجات در ساعت 2:35 پخش میشه که دعای 53 کتاب صحیفه سجادیه رو به اتفاق به زمزمه خواهیم نشست. و پایان بخش برنامه های ما مطابق معمول سحرهای ماه مبارک رمضان برنامه بهشت اجابت خواهد بود که از ساعت 3 تقدیم شما عزیزان خواهد شد و با این برنامه به استقبال اذان صبح به افق قم خواهیم رفت. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:09 خواهد بود. من رسول بینایی هستم، افتخار دارم در خدمتتون باشم به اتفاق دوستانم جناب آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، اصغر شرفی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش. نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم دارید دوستان میتونید با شماره های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 با همکارانمون در میون بگذارید.
همچنین سامانی پیامکی 30553 نیز در خدمت شما عزیزان هست. از این طریق میتونید برای ما پیامک بفرستید. خیلی از همه شما سپاسگزاریم که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید و دعوت میکنم که در این لحظه با برنامه فلسطین همراه باشید. موضوع جنگ 6 روزه رو در این برنامه 8 روزه ببخشید در این برنامه به اتفاق خواهیم شنید و از توضیحات آقای حسن بختیاری زاده بهره‌مند خواهیم شد. به مدت 14 دقیقه این برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید باره تا دشت عمل راند.